در قالب برنامه امروز تئاتر و خوشحالیم که تئاتر تونست دوباره قد راست کنه، نفسی بکشه و به امید اینکه در روزهای پیش رو گام برداره. بدرود، در پناه حق باشید.
شبتون بخیر باشه دوستان. پرونده جشنواره 39 تئاتر فجر هم بسته شد و دست همه عزیزانی که در هر کسوتی در این جشنواره حضور داشتند درد نکنه. یه خسته نباشید عرض کنم خدمت استاد و همکار خوبم جناب آقای ایوب آقاخانی و همینطور عوامل محترم برنامه زنده امروز تئاتر. خب دوستان، رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه رادیو روزگار باشید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این متعلق به عموم ملت هست و همه میتوانند از آن استفاده کنند.
خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به روزگار رادیو. روز گذشته گفتگو کردیم با نصرالله خان حدادی، تهران شناس، یکی از قدیمی های تهران با کلی خاطره و تصویر و یه عالمه چیزهای خوب دیگه از تهران قدیم و تهران فعلی. گفتگومون ناقص موند، امروز هم ادامه گفتگوی ما رو بشنوید.
دیگه لحظه شماری شروع شد. از روز جمعه 29 دی ما شنبه 30 که امام قوز میاد فردا میاد که بختیار فرودگاه رو بست و اینها، و بازم اون شعار معروف که وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد، مسلسلا بیرون میاد. اینو دقیق من یادم است که برای اولین بار تهدید نظامی از سوی مردم برای نظام پهلوی.
خب آقای حدادی،
من تاکید کنم از نهر فکر کنم اگر اشتباه نکنم 57 اما فرموده بودن که دیگه سربازا دیگه برای سربازا نمونن تو پادگان فرار کنن، و خب چون سربازا وظیفه بودن فرار کردن و خیلی ها از کنم خدمتون، یکی از منصوبین ما به عبارتی هم نزدیک ما بود فرار کرد اومد خدمتون عرض کنم که، و کم کم این مسئله به کادر کشیده شد. یعنی فقط این نبود که ابتدا ساکن همون موقع من یادم است مثلا بعد از 13 شهریور یه شعاری میدادیم که برادر ارتشی چرا برادر کشی. اما بعضی موقع های شعارهای تندی بعضن داده می شود که امام روی مثلا توجه می دادن که ارتش برادر ماست. اون شعارهایی که مثلا عرض کنم خدمتتون که حالا من اینو چون جزء تاریخ هست من میگم، تیراندازی می کردن اینها، یه ده شعار می دادن ارتش به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی، اما این شعارها تبدیل به این مسئله شد که ارتش برادر ماست و مردم سراغ ارتشی که می‌رفتن در خان تفنگ جسه اونها گل‌های میخک می‌ذاشتن. اینو من دقیقاً یادم میاد، تصاویرش هم خودتون میتونید ببینید. خب این ارتش برادر ماست، ارتش برادر ماست، ارتش برادر ماست، واقعا هم اتفاق افتاد. و دیگه نظام پهلوی از کنم خدمتتون که کفگیرش کاملا به تایید خورده بود. من یادم است در همون دوره چیز بود، بختیار بود، حالا تاریخش یادم نیست، که یه روز ما دیدیم تو همین خیابون آزادی و خیابون انقلاب که اون موقع بهش گفتن شاه رضا و آیزنهاور، دیدیم او یه تعداد زیادی زیست ماشین‌های جنگی و از کنم خدمتتون اینها و اون تتمه باقی مونده پرسنلی که در ارتش مونده بودن مسلح سوار شده بودن و از سمت شرق تهران به سمت غرب تهران می‌رفتن. و آقای بختیار اومد گفت که چیزی نبود، یک نقل و انتقال عادی نظامی بوده، خالی برای قدرت نمایی مثلا این کارو کرده بودن که هنگ موتوریزه در یه هنگ نبود مثلا، حالا بیشتر از اون بود، ولی خب برسول از این چیزا نبود که مردم مثلا پشیمون بشن. ها یه دشون هم جمع شدن توی ورزشگاه آزادی، ورزشگاه امجدی، خیلی از این شعارهایی که ما میدادیم اونا میدادن. از کنم خدمتتون که استقلال، آزادی، مشروطه، نمیدونم از این حرفا و اینا، خلاص سلطنت مشروطه یا مشروطه یا سعی میکنن اسم سلطنت رو نگیرن، کاری ندارم دیگه. خب با تشریف فرمای امام خب دیگه مسئله کاملا قضیه رسولم خدمتتون که کاملا دگرگون شد. و از روز 15 هم یادم هست که دیگه ما میدونستیم که امام قرار است امروز آقای بازرگان رو خدا رحمت کنه این مرد رو بشه نخست وزیر، رو خوب که نخست وزیری دادن و رسیدیم به روز 19 هم که روز 19 هم آمدن از کنم خدمتتون که اعضای هوانیروز ضربه بسیار کاری بود با توجه به اینکه اونها با لباس نظامی آمدن. و نکته جالب اینجاست که خب امام که نظامی نبود، اصلا هم خدمتتون که من اینو از زبان تیمسار جواد ملهیدر میگم که اصلا خودش یکی از کسایی بود که در سازماندهی اون مسئله شرکت داشت. در چندین برنامه تلویزیونی خود من جواد ملهیدر آوردم و خاطراتشو گرفتیم. ایشون میگفتش که ما لباسا رو مخفی کردیم و اومدیم در مسجد آی زیابادی در خیابون خدمتتون عرض کنم که ایران در اونجا لباسا رو به عبارتی پوشیدیم و حالا دائم هلیکوپتران پرواز میکردن و بالا سرمون این مسائل اینها. خب رفتن و اون عکس معروف رو خدا رحمت کنه مرحوم پرتوی گرفت و اینجا نکته جالب اتفاق افتاد. خب عکس رو فاصله تو زمانه که هان اطلاعات اگه اشتباه نکنم چاپ شد و بختیار تکذیب کرد و مثلا یک ساعت بعد من تایید کردن که بله همچین اتفاقی افتاده و ارتش آمده. و خب دو یه روز بعدش هم که اون درگیری در دستگاه خدمتون پادگان هوانیروز و بعد هم میشه گفت که تقریبا از روز 20 شروع شده بود، تنش بود، روز 21 به اوج خودش رسید و بعدم که دیگه اعلامیه بی‌طرفی ارتش و دیگه روز 22 بهمن سقوط نظام پهلوی.
آقای حددی
من خیلی اینا رو تیتروار به خدمتتون عرض کردم که خیلی وقایع، من اینو همیشه گفتم روی این مسئله تاکید می‌کنم. این روزا من حالا شبکه‌های 1 و 6 و شبکه‌های مختلف یادآوری خاطرات انقلاب به شکل‌های مختلف رو این مسئله تاکید کردم. آقای واسطانی هیچ تصویری، هیچ کلامی نمیتواند ایثار مردم ایران رو در دوران انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی رو حتی اگر تصویر نشون داده بشه. شما باید اونجا میبودید، شما باید اونجا میبودید و خطر رو میدیدید، تیراندازی رو میدیدید، مرگ رو به چشم میدیدید. اینها رو اگر اونجا بودید میدیدید میتونستید افغان داشته باشید در موردش. از کلام خدمتتون که ولی به هر صورت واجبه که این نسل ها آشنا بشه با این مسئله، چون ما به مشکلات عدیده الان دوچار هستیم، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و مسائل مختلفی که وجود داره. اینها رو باید به صورت ملموس به نسل حاضر منتقل کرد. مردم باید بدونن، نسل حاضر باید بدونه، نباید منفک بشه از اون چیزی که ملت ایران آفرید. این حماسه ای که ملت ایران آفرید نباید غافل بشن. من امروز وقتی گذشته خودم نگاه میکنم میبینم که اصلا برای مردم چقدر برادروار ما زندگی میکردیم. الان وقتی این گرونی ها رو من میبینم از خودم سوال میکنم که مردم چطور نفت نبود. همسایه بغل دستی میپرسن نفت داری یا نداری، اگه مثلا 5 لیتر نفت داشتن 2.5 لیتر نفتشون رو با اون تقسیم میکردن. 2.5 لیتر برای نصف روز یک چراغ علایالدین بود. این مردم این کارو میکردن، برادروار این کار. تا مدت های مدیدی سر چهارراه ها هر کس وای میستاد چراغ مثلا رعایت کنن مردم. من خوب یادم بچه 12 ساله تقاطع خیابون کارگر و جمهوری اصلا خدمتتون که اونجا وایساده بود و ماشینا رو به عبارتی راهنمایی میکرد. پلیس راه هم رانندگی نبود، مردم خودمون اگر با هم تصادف میکردن میومدن روی همدیگه رو میبوسیدن، اصلا خدمتتون گفتن فدای سرتو، جدا میشدن از هم دیگه. بارها و بارها آی واسن اینو من به چشمم دیدم.
درست
این چیزی نیست که به عبارتی من بگم آقا من از دیگری شنیدم، نه خیر، من خودم اونجا بودم، خودم دیدم این مسئله رو. برادری و اخوت اصلا همین مسئله در جنگ تحمیلی وجود داشت. یعنی اگر چنانچه که همبستگی در داخل کشور نبود ما خدا میدونستیم.
آقای حدادی البته راستشو بخواید حرف شما رو کاملا میفهمم، به عنوان آدمی که فضایی که شما دارید ازش حرف میزدین رو درک نکردم. من آخرین روزهای جنگ تحمیلی رو یادمه، زمان موشکباران تهران و رفتن در اون زیرزمین ها و پناه گرفتن در پناهگاه ها.
اون از 12 اسفند اسفند ماه سال 1366 بود.
بله.
تا دوم اردیبهشت ماه سال 1360.
دقیقاً.
ولی قبل از اون صدها بار شهرهای مهم کشورم هزاران بار بمباران میشد.
بله بله. نه حرفم چیز دیگری است شو بخواید.
بله.
میفهمم که شما چی میگویید و مد نظرتون و چی پس پشت ذهن شماست. اما همه این مرور خاطرات برای این نیست که ما فقط یادآوری کنیم یک سری چیزها رو.
بله.
ما این کار رو انجام میدیم که حتی بعضی از مسئولین محترم هم یک کمی بیشتر به خودشون بیان، یک کمی یادشون بیاد که چه اتفاقهایی در این مملکت افتاده. البته دوستان از اون رو اشاره میکنن که مسئولین یادشون نمیاد دیگه چه چیزایی.
نه ببینید، واقعیت هم اینجا اینه که شاید الان مسئولینی وجود داشته باشن که در اون زمان سن و سالی نداشتن یا به دنیا نیامده بودن، من نمیدونم.
درست.
فقط این مطلب رو من عرض میکنم و تأکید میکنم بر این مهم که بدانند بسیاری از جوانها تنها چیزی که در دوران انقلاب براشون مهم نبود جونشون بود.
دقیقا
همونجور که در دوران جنگ تحمیلی تنها چیزی که مهم نبود جونشون بود. یعنی با اذکار خدمت به معنی واقعی کلمه، سرب و گلوله در مقابل پوست و استخوان. توجه میفرمایید؟ مشت بر درخش بود. ما بعد درفش مشت بزنید چیزی از پوستتون باقی نمیمونه، چیزی از امها و احشایتان باقی نمیمونه. واقعا اینجوری بود.
بله بله.
من به چشم خودم دیده بودم. من یادم هست که وقتی خونه سرنگزیهایی رو در آبان ماه سال 57 خب دوستان ما تشخیص دادن که خیابون بهار رو اینجا حمله کردن، من خوب یادم هست وقتی گاردیا حمله کردن تیراندازی که میشد، از کنم خدمتون که من به چشم خودم دیدم که خدمتتون عرض کنم اگر لحظه یکی از دوستان ما نخواب دود مغزش متلاشی شده بود. من خودم به چشمم دیدم. من خوب یادم از وقتی که ما در طبقه دوم اون ساختمون بودیم، وقتی گفتن گاردی از جنوب خیابون بهار داری میاد، من حالا نمیخوام خودم رو خیلی توی این مسئله شخصا دخالت بدم و اینها، ولی شخص خود من از طبقه دوم پریدم توی حیات، یعنی فاصله 6-7 متری رو من پریدم برای که تونیم فرار کنیم. و وقتی که به این الان همین الان هستی مرکز درمانی فکر کنم شده تو خیابون بهار، بغلش یک خیابون هست و ما وقتی فرار کردیم اومدیم داخل این خیابون، من داخل یک جویی در اونجا دراز کشیدم، یعنی شیرجه رفتم و اینها، احساس کردم که چیزی از بالای سرم با گرمای بسیار زیاد رد شد. کافی بود چند میلیمتر پایین تر بود و الان ما در خدمت تو نبودیم. یعنی این مسئله چیزی که من به چشم خودم دیدم و این مسئله در مورد در شهرستان‌های مختلف در تهران بسیار مستاق داشت و بسیار از جوان‌های مملکت به خاک و خون کشیده شده.
آره ولی نه، نقل اینه که بعضی وقتا این اخم و این گرفتگی ها در چهره مردم باور کنید به خاطر این نیست، به خاطر عملکرد بعد مسئولین. بگذاریم آقای حدادی، گفتیم کیهان و اطلاعات دو تا روزنامه مهم تأثیرگذار در دو ژانر مختلف، کدوم
در اون زمان نبودن ها؟ نه در اون زمان همسو بودن، کاملا همسو بودن.
یعنی هر
موقعی که تحت تسلط رژیم بودن همسو بودن، چه وقتی که به انقلاب گرویدن همسو بودن. من به روزگار فعلیشون کاری ندارم.
یعنی همین رو میخوام بدونم، چون مثلا من یه جای خوندم که مثلا میگفتش که کیهان وابسته به دربار بود، آیا اطلاعات هم همینطور بود؟
بله، صاحب امتیاز چیز مسعودی بود، خدمت مسعودی سناتور بود.
پس
بله، اصلا کسی نگه وجود داشت. حتی روزنامه آیندگان که نمیدونم مثلا یه تعدادی از کسانی که افکار چپ داشتن در اونجا جمع شده بودن، من نمیخوام الان اسم ببرم از اونا، اونجا جمع شده بودن، حالا اصطلاحا مثلا چپ روشن فکر بودن، اینها کاملا از کسانی بودن که از توابین یا توبه کرده های چیز بودن. حالا اسمشون میارم، حالا دیگه حتما شنیدی بوده تو کشور، آقای مسعود بهنود.
بله،
ایشون در اونجا بود
در آیندگان
و اینا همشون از زندان اومده بودن و آقای مسعود بهنود، حالا اسمش آوردم از کنم خدمتتون، که در تلویزیون شبهای جمعه، همین شب جمعه که میشد مثلا دیشب، از کنم خدمت تو یه برنامه داشت تحت عنوان تیتر اول، خیلی قیافه شیک و پیک و موهای سشوار کشیده ای داشت. اولین کلمه که ایشون همیشه شروع میکرد با شین بود، شاهنشاه آریامر فلان چیزو فرمودن. اینا توی روزنامه اسکان خدمتتون که آیندگان جمع شده بودن اونجا، حالا یه سری مثلا ظاهرن مثلا مخالفت
بودن. آقا یه پرانتز باز کنیم، چپ روشن فکری چه تعریفی داشت اون موقع؟ چون جریان چپ که تکلیفش روشنه و تعریفش هم مشخصه.
حالا اینا کسایی بودن که مثلا مبارزه مسلحانه رو عرض کنم خدمتتون که رد کرده بودن و مثلا رو آورده بودن به این که مثلا بعد با نظام چه می‌دونم مثلا برخورد فرهنگی کرد و بعد مثلا سرنگونش کرد، یعنی همچین چیزی رو، یعنی همچین تز و همچین تئوری داشتن. البته اینا مثلا کلی گفتم چون وقت برنامه‌ریزی نمیده که بخوام تجزیه و تحلیل کنم براتون. یعنی اینا کسایی بودن که اصلا خدمتتون خیلی، اگر من می‌خوام براتون اسامی نام ببرم، که اصلا خود همین شفای روشنفکر در مؤسساتی که از سوی شاه ایجاد شده بود فعالیت می‌کردن. نمونه‌هاش من براتون مثال می‌زنم، عرض کنم خدمتتون، در کامپر شکلی کودکان منو جوانا.
بله.
شما اسامی خیلی زیادی رو میتونید ببینید که در اونجا اینا کار میکردن و فعالیت میکردن. در مؤسسه امریکای فرانکلین شما خیلی از اسامی که از اعضای توده بودن یا گرایش به اون داشتن یا چیزی در اونجا مثلا بودن، من حالا نمیخوام اسم ببرم و بگم و اینها، کافی عزیزان خودشون جستجو کنن. در بنیاد فرهنگ ایران که از طریق آقای خانلری ایجاد شده بود خیلی در اونجا فعالیت میکردن، یعنی چپیا خیلی اونا که حالا چیز بودن بریده بودن اینها به قولی همکاری میکردن با نظام و بودن تو دم و دستگاه شما، تا گفتن ما میریم مبارزه فرهنگی میکنیم از این هم روزنامه هاشون هم از کردم خدمتون بود ترجمه میکنید بود و فعالیت میکردن، یعنی چیزی دور از ذهنی نبود.
یه ذره دور شدیم، من یعنی تقصیر من شد. خب وقتی کیهان و اطلاعات روزنامه های دولتی یا حکومتی بودن در اون زمان، این تیترا یه دفعه از کجا می اومد؟
دیگه تموم شده بود دیگه، اصلا خدمتتون دیگه کسی خط دولت رو نمیخوند دیگه، اون سردبیرای سابق نبودن دیگه، مصباح‌زاده توی روزنامه کیهان کاری نبود، مسعودی رفته، مسعودی خودش که مرده بود، پسرش فرهاد به عبارتی بود، اینا دیگه به قول ترومیای قدیم کلاهشون پشم نداشت دیگه، حرفشون کسی نمیخوند. شورای سردبیری درست شد در اونجا که در روزنامه اطلاعات خوب یادم هست که دوستان ما اونجا رو در دست گرفته بودن و در کیهان هم همین جور بود، هماهنگ می‌کردن ما هم دیگه سر تیترا ترجمه می‌کنین، یک گروه هماهنگی وجود داشت در این مورد، خدا رحمت کند مرحوم آقای مهدیان یکی از اونها بود، از کنم خدمتون که هماهنگ می‌کردن این مسئله بینشون، چون مرحوم مهدیان و مرحوم حاج مهدی عراقی من یادم هست که در این مورد چیز داشتن، از کنم خدمتون که همکاری می‌کردن که این تیترا مثلا هماهنگ زده بشه و اینها. نه دیگه نظام پهلوی عرض کردم خدمتون بعد از 13 آبان دیگه هر روز که گذشت دیگه بیشتر رشته کار از دستش در رفت، ترجمه می‌کنین در رفت و دیگه بعد از اینکه بختیار اون قضیه که ازهاری اومد روزنامه رو بگیره ببند راه انداخت و آقای بختیار اومد گفت آزادن، اینها دیگه عملا همه چیز از دست نظام در رفت دیگه، از این میفرمایید امام آمد شاه رفت، از کنم خدمت اینا تیترایی بود که اون موقع با اصطلاح پونت یا فونت بهش میگن دیگه، بیشترین بزرگترین فونت موجود در روزنامه ها بود که این دو تا کلمه تاریخی شاه رفت امام آمد، این اونجا در اول روزنامه
و به عنوان آخرین سوال، شما اینقدر شیرین میگین بعد یه عالمه چیز میست تو سر آدم هی میخواد بپرسه، ولی خب واقعا زمان اجازه نمیده. آقای حدادی، جریان هایی که ازش اسم بردیم هر کدام طرفدارهای خاص خودش رو داشتن و تقریبا همه مردم به نوعی درگیر یک جریان فکری بودن، حتی اگر عضوش نبودن یا در اون نبودن. این یعنی این که ما با سرزمینی مواجهیم در اون دوران که پر از اندیشه های متفاوت و حتی گاهی تقابل و رودررویی آراء مختلفه، با این حال همه همسو و همدلن. این همسوی و همدلی از کجا میاد؟
نه نه، من گفته شما رو خیلی عذر میخوام ازتون تصحیح کنم.
آها آره، بتون کنم.
ما خب سازمان هایی داشتیم که سازمان های چریکی داشتیم که دوره پهلوی، اینها نظام پهلوی حالا از سال همین 19 بهمن سال 1349 اون مسئله سیاهکل به وجود
اومد. بله، حادثه سیاهکل و فدایان خلق.
ببینید از کنم خدمتتون که خب اون ضربه سال 54 که در درون سازمان مجاهدین اتفاق افتاد و یه عده به عبارتی سازمان پیکار رو ایجاد کردن اینها. نه مردم، ببینید یک چیزی رو اینجا به ظرف قاطع من میگم خدمتتون، در مشی مبارزه امام یک مسئله وجود داشت که اون هم تکیه بر مردم بود. امام هیچ گروه سیاسی رو، اعم از کسانی که مسالمت آمیز مبارزه میکردن یا دست به اسلحه برده بودن، امام نه مؤتلفه رو تایید کردن، نه فدایان اسلام رو تایید کردن، نه فدایان خلق رو تایید کردن، نه مجاهدین رو تایید کردن، نه گروه سیف رو تایید کردن، هیچ گروه سیاسی که دست به اسلحه برده بود رو امام تایید نفرمودن. هیچ موقع شما یک سند، یک گفته، یک جا داشته باشید که امام از گروه ها دفاع کرده باشن، از گروه هایی که اصلاح دست گرفتن، حتی کسانی که مثلا در سال 32 قبل از 32 به عبارتی بود.
بله.
شما در کارنامه صدام اسلام نگاه کنید که مثلا ترور حجیر هست، ترور کسروی هست، ترور اصلاح اله هست.
بله.
هیچ موقع امام این کارو نکردن. بعد از اونم مشیشون اینجوری نبود. بعد از اینکه ماده غلیظ شد از سال مثلا دهه 40 به عبارتی گروهای مبارز اومدن اسلحه دست گرفتن به گونه هرگز تا اینم چنین چیزی نبود. یک مطلب وجود داشت. اونم این است که یاد الله مع الجماعه. از اونجایی که از دوران پهلوی بسیاری از اشایر و بسیاری از کسانی که در نقاط مرکزی ایران بودن ضربه‌های سنگینی خورده بودن و اینو من عرض می‌کنم خدمتتون که حالا توجیهاتی براش می‌تراشیدن. اولا انقلاب سفید که نابود کرد کشاورزی مملکت رو و تکه تکه کرد زمین‌ها رو از بین برد و اینها، یعنی آمدن به عبارتی نظام ارباب رعیتی را بندازن، عملاً رعیت بدبخت و بردگی کشیدن. اینو من به ذرس قاطع عرض میکنم خدمتتون. اگر امروز هم اتفاق بیافته من این مطلب رو میگم، شاه ارزه نداشت برای 35 میلیون جمعیت غذا تهیه کنه. شما میگید ما عمده محصولات کشاورزی رو وارد میکردیم. کشوری که نتونه تامین غذایی خودشو بکنه، امنیت و استقلال نداره. ما روغن وارد میکردیم، برنج وارد میکردیم، گندم وارد میکردیم، اینها رو مردم اینو لمس کرده بودن. بذارید من یه خاطره بگم. آقای هویدا رفت توی چل کبابی، اون فرد چلکبا اومد گفت بود که قربان برنجش آمریکاییه، گوشتش از کام خدمتتون از استرالیا اومده، کرش از هلند آوردیم خدمتتون، فقط ماستش ایرانیه. که آقای هویدا گفت بود که خب ما ماست هم از خارج براتون میاریم. این حد بود عزیز، یعنی اصلا اینجوری نبود که فکر کنیم که یعنی واقعا برای 35 40 میلیون ما دو تا استان کشورمون کفایت میکنه برای اینکه ما بتونیم 40 میلیون جمعیت رو نان بدیم. ما استان خوزستان، استان خراسانمون، حالا بماند استان گیلان، مازندران، این هم استانهای زرخیز ما داریم، آذربایجان، که ما میتونیم محصولات استراتژیک در داخل کشورمون بکاریم. الان ما در گندم خودکفاییم، در برنج تقریبا خودکفاییم، در دانه‌های روغنی داریم میریم خودکفا بشیم، شکر ما میتوانیم خودکفا بشیم، محصولات استراتژیک ما میتوانیم. دلیلی نداره ما چای از خارج از کشور وارد کنیم. برای چی واسه اینقدر چای وارد کشور بشه؟ این همه مزارع سرسبز و حاصلخیز ما در شمال کشورمون داریم. حتما باید سیاست‌گذاری به گونه‌ای باشه که ما در داخل کشور تولید کنیم. خب اینو اون عشیره، این اون روستایی، این اون دامدار اینا میفهمیدن اینا. برای چی بایستی وقتی در داخل کشور دام سنگین و سبک خوب میتونستیم تولید کنیم گوشت از استرالیا و نمیدونم برزیل و آرژانتین نمیدونم، برای چی بایستی که اتفاق میافتاد؟ چرا باید گندم امریکایی میومد؟ چرا باید برنج امریکایی؟ بعد برنج امریکایی میومد ارزون قیمت دمپینگ میکردن، ارزون فروش مکارانه میکردن برای اینکه برای کشاورز ایرانی صرف نکنه و صرف نمیکرد و بسیاری بیل کردن اومده حاشیه شهرها. من همین روزه شبکه 6 داره از من برنامه‌ای داره پخش می‌کنه در مورد حلبی آبادها و داغ نشین‌ها و اینها. مردمی که از خانمان داشتن زندگی داشتن تولید می‌کردن اومدن در حاشیه شهرات آواره شده بودن. این چیزایی است که وجود خود تاریخ مجسم این مملکته و اینا رو باید نسل حاضر بدون عزیز.
بسیار عالی آقای حدادی، ممنونم از شما و امیدوارم که این مرور خاطرات کمک بکنه به خیلی از نسل جوان برای اینکه بتونن راه درستری رو انتخاب بکنن. حضرت امیر در نهج البلاغه تاکید بسیار زیادی در حوزه خواندن تاریخ به امام حسن دارن و این مرور تاریخی هم به ما کمک میکنه، نه برای سالهای خیلی دورتر و این سالهای نزدیک خودمون رو تصویری کنیم در ذهنمون و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. از شما بسیار بسیار ممنونم.
خواهش میکنم. من روی یک نکته مهم تأکید داشته باشم و اونم این است که ما به این آب و خاک، به این دین و مذهب، به خون شهدا، به همه آزادگان، به همه مجروحان و عزیزانی که جانشون رو به خطر انداختن و هنوز هم رو تختای بیمارستان هستن بدهکاریم.
بله.
ما وابستگی به نفت رو باید به صفر برسونیم. مادامی که اقتصاد ما گره بخوره به آچاهای نفت، دیگران برای ما تصمیم میگیرن. جنس مال ماست، کالا مال ماست، اما قیمتش دیگران میگذارن. به همین دلیل این نوسان‌های بین‌المللی که برای ما ایجاد میکنند باعث بحران و تورم در داخل کشور ما میشه و باعث این مطلب میشه در بین مردم تشدد به وجود بیاد. ما باید بریم به سمت استقلال اقتصادی، باید بریم تولید ناخالص ملی کشورمون رو بالا ببریم. مادامی که اینها رو انجام ندادیم نمیتوانیم بگوییم کشور مستقلی هستیم. حتی استقلال نسبی صد همه دنیا و حتی بزرگترین کشورهای دنیا مثل چین، ژاپن بزرگترین وارد کننده هستن، میبینیم که اونها خام وارد میکنن و پخته صادر میکنن. ما هم باید چنین کاری رو بکنیم، باید چنین کاری صورت بگیره. امروز ما در بسیاری از چیزها با به خودکفایی رسیدیم. ما میبینیم صنایع پتروشیمی، میبینیم چه جوری هست، میبینیم در تولید بنزین به کجا رسیدیم، در توربین ها، ژنراتورها، در بسیاری از صنایع اپتیک، در ارتش، در اصلاً خدمتتون اینها. اما اینا لازم کافی نیست. باید بکوشیم در تولید علم، در هوش مصنوعی، در چیزی که دنیا داره چارنل داره میره، ما باید بریم. ما هیچ خیلی هم سرتر از بسیاری از کشورها هستیم، هم نیروی بالقوه هم بالفعل در داخل کشور داریم. به این که الان شما کشورهایی مثل ویتنام و بنگلادش رو نگاه کنید، ببینید دارن چگونه اینها دارن با اقتصاد خودشون رو دیگرگون میکنن با تولید ملی. ما چرا نکنیم؟ ما چرا مصرف کننده باشیم؟ جنگ تحمیلی یکی از برکاتش این مسئله بود که ما مصرف رو فراموش کردیم در دوران جنگ، اما متاسفانه بعد از جنگ دوباره برگشتیم به همون چیزی که در دوره پهلوی رقم خورده بود، مصرف گرایی. و امروز ما میبینیم که مصرف سرانه بنزین در کشور ما وحشتناکه، مصرف سرانه سوخت در کشور ما وحشتناکه. ما 84 میلیونی با چین 1,400,000,000 از سوخت برابری میکنیم. چرا؟ اینها رو باید مسئولین جدی در پیش باشن، ضمن اینکه مردم هم باید بخواهن. اینو نباید فراموش کنیم. مردم سال 57 خواستن شد، امروز هم اگر بخواهیم خواهند شد. انشالله که مسئولین و مردم همچنان در کنار هم باشند و باشیم و فردای بهتری رو رقم بزنیم برای نسل آینده.
انشالله. متشکرم آقای حدادی، فدای محبت شما، خدا نگهدار.
شهید راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرد سرخست تو روش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گل فشان، هر بهار هر بهار. محو دشمن ای همراه من، محو دشمن ای همراه من، ننشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا، ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار،
ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده
ممنونم از شما که با ما در روزگار رادیو همراه بودین. توی حرفهای آقای حدادی نکته های مهمی بود، به نظرم ساده ازش نگذرید. برگردم به گفته خودم در لابلای همین گفته بود که حضرت امیر در نهج البلاغه تأکید میکنند به خواندن تاریخ و میگن که تاریخ یک امر تکرار شونده است، اگر از اشتباهات گذشتگان درس نگیریم همون اشتباهات باعث شکست و نابودی ما میشه، پس لطفاً تاریخ بخوانید و حواسمون به خودمون باشه. به قول نیمای بزرگ در کتاب نامه های همسایه که نامه ای داره در باب ادبیات، اما میشه تعمیمش داد که تنها راه نجات خواندن است. خواندن، خواندن و خواندن. وقت بخیر، خدا نگهدار.